أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. و صلات علی آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الادالیل. با لطف خداوند امروز حکمت 231 را میخوانیم. و قال علیه السلام: من اطاع توانی ضیع الحقوق و من اطاع الواشی ضیع الصدیق. کسی که اطاعت کند و پیروی کند از توانی یعنی ضعف جسمی، ضیع الحقوق، ضعف جسمی، تنبلی که به تبعش تنبلی است. کسی که از ضعف جسمی که در نهایتش تنبلی است اطاعت کند، ضیع الحقوق، حقوق مردم ضایع می شود. اگر ما بی ارتباط با مردمی تنبل باشیم، خودمون باخته، خودمون پیشرفت نکرده. اما وقتی مردم با ما در ارتباطن، وارد اداره میشه، او تنبل کارتو به فردا میندازه، به پس فردا میندازه. این پیروی از تنبلی ضایع شدن حقوق مردم است. تنبلی معنی ضعف جسمی است که بعدش میشه اون تنبلی. توانی یعنی ضعف جسمی که بعدش میشه تنبلی. اگر تنبلی نباید مسئولیت داشته باشه، اگر ضعف جسمی داره نباید مسئولیت داشته باشه، اگر چند کار است بازم نباید مسئولیت داشته باشه. من او مهلا متفاوت خجالت حلیل. آدم چند کاره وقتی با مشکل میخوره میگن حل دو مشکل کن، خجالت میکشه، یاد نداره. پس اونه که مهمه، این که حقوق مردم ضایع نشود. آقا میگه بیمار است، ضعف جسمی است، چند کاره است، احساس مسئولیت میکند که این پست رو بگیرد، غلط میکند، احساس مسئولیت میکند، حقوق مردم ضایع میشود. من اطاع توان ضیع الحقوق. کسی که ضعف جسمی دارد، تنبلی دارد، دنبال تنبلیش میره، این حقوق مردم رو ضایع کرده است. خب این قسمت بعدی هم دارد: من اطاع الواشی ضیع الصدیق. رو توضیح خواهیم داد. خب اگر به هر دلیلی طرف توان کار رو نداره، کار بهش معول کردن، چه تنبله، چه بیحاله، چه مریضه، چه ضعف جسمی داره، چه چند کار هست، باید بذاره کنار. یه بحث رو به مناسبت اینجا بگیم که برای اینکه این بیحالی از بین بره و نشاط جاش رو بگیره چه کن؟ یه باید چه کار کن؟ عوامل نشاط رو بهتون بگیم. از سرور یثیر النشاط. تمام چیزهایی که شادی حلاله یک نشاطی به انسان میداد. بره ورزش کند، سیب بخورد، عسل بخورد، مویز بخورد، خواب سر شب داشته باشد، امثال اینا، هر چیزی که شادی میاره، چه خوردنی، چه تحرک و اینها، این میتونه به انسان نشاط بیاره. طبیعت گردی کند، از عطر طبیعی استفاده کند، از عسل استفاده کند که در نهج البلاغه داره: ان نظر الى خضر نشره، به سبزه نگاه کنید نشاط میگیرید، هر عسل و نشره، عسل مصرف کنید نشاط میگیرید، هر رکوب و نشره، اسب دوانی مثلا. خب پس یه مقدار باید ورزش کند انسانو، هر رکوب و طبیعت و اینا. دعا داریم: ناشین اللهم صل علی محمد و آل محمد، ورزقنا فی شهرنا هذا الجد والاجتهاد والقوة والنشاط و ما تحب و ترضا. خدای من در این ماه تلاش، پرکاری، نشاط، قوی بودن و هر چه تو دوست داری و راضی هستی به ما روزی کن. این رو روزانه بخونیم، در نشاط مؤثر است. مسئله دیگر: حفظ سلامتی توان و توان. بده انسان ببینه کجای جسمش اشکال دارد، فشارش بالا، چربیش بالا، قندش بالا، اضافه وزن دارد، این سلامتی رو برگردوند یا هم وضعیت رو نگهش بدارد. این توانی یا تولد الکسل، این ضعف های جسمی است که تندلی می آورد، جسمش رو ورزش کند، تغذیه خوب داشته باشد. گاهی بی توفیقی است که انسان را بی‌نشاط می کند، که به آیه 5 و 6 سوره لیل باید مراجعه کنه. اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا و سنیسره لیسرا. خدا می فرماید سه کار شما بکنید، همه کار براتون آسان می شود، پشت سر هم کار سخت براتون آسان میشه، با نشاط میشه. اما من اعطا به فکر مردم باشید آقا، نه به فکر چاپیدن مردم. و تقوا رو رعایت کنیم که حداقلش رعایت زبان، هرچه به دهنش میرسه طرف میگه خب خدا مجازاتش میکنه دیگه. و صدق بالحسنا، آیات قرآن رو تصدیق کنیم، نگیم جهنم نیست، نگیم بهشت نیست، نگیم رضوان نیست، نگیم خشم نیست، با آیات خوبش رو تصدیق کنیم و خوب باشیم. همین تیگاه آیه بخونیم، آیات که وعده های خوب داده تصدیق کنیم، صدق الله العلی العظیم، به همین نیت بخونیم، بگیم خدای باور دارم، و بعد به فکر خدمت مردم باشیم. خطبه متقین 87 ویژگی رو داره، اولیش رعایت زبانه که بدون اون نمیشود، اقلا از اونجا شروع کنیم، همون یکی رو داشته باشیم، بعد هرچه بیشتر بشود نشاط بیشتر میشود. مسئله دیگر در رابطه با نشاط، توجه به مضرات بیحالی است که حضرت فرمودن که یا که ول کسل و زجر، بیحالم و حالشو ندارم و تنبلی و اینا رو بذارید کنار، فانهما یمنعانک من حظک من الدنیا والآخره. تنبلی کردن و بگم بیحالم، آدم از دنیا و آخرت هر دوتا عقب میمانه، هم دنیا رسیدن نشاط میخواد، هم آخرت رسیدن نشاط میخواد. بله، این روایت رو ببینید، ایاکه والکسر و زجر، تنبلی و بیحالی رو بذارید کنار، فینکه این کسر تلم تعمل، اگر شما تنبلی کنی اهل عمل نخواهی بود، و این زجر تلم تو تلحق، اگر بیحالی داشته باشی حقوق مردم را رعایت نمی کنی. باز این روایت رو ببینید، حضرت علی رسان فرمود دو چیز که با همدیگر ترکیب بشود، یکی تنبلی یکی نمیتوانم، نتیجه چی میشه؟ از دو اجل کسل و الاش و نتجا بین همال فقر، نتیجهش میشه فقر. آدم نمیتوانم و تنبلی، نتیجهش میشه فقر. شیخ بهایی میگه از بزرگی شنیدم که چند چیز را چاره نیست، یکی بیماری که با پیری باشد، یکی فقری که با تنبلی باشد، یکی هم دشمنی که با حسادت باشد، اینا درست نمیشود. خب اگر بفهمن که بابا از دنیا و آخرت آدم عقب میموند، حقوق مردم رعایت نمیشه، فقر بر انسان میاره، میگن نباید کاری بکنیم. و خلاصه این توصیه رو دارن در روایات که علیکه به اجمان العمل فی النشاط و الکسل، چه نشاط داری چه تنبلی، کار درمانی خوبه. اگرم تنبل هستیم شروع کنیم، برای مریض غذا نمیتونه بخوره، ولی خلاصه سلوم باید بهش زد، از بین میره. در تنبلی هم برید کار کنید تا این تنبلی تشدید نشود، این بیحالی تشدید نشود. خب من اتا توانی ذی الحقوق، کسی که پیروی از تنبلی بکند و بی‌نشاطی، حقوق مردم ضایع میشه، حقوق مردم رو ضایع کرده است. خب اونایی که ضعیفن، اونایی که چند کارن، اونم حقوق مردم رو ضایع نکنن، کارو به یکی دیگر بسپارند. من اتا الواشی غی از صدیق، کسی که پیروی کند از واشی، رشای انسایی، از خبرکش، خبرچین، جاسوس. جاسوس یک حرفی زده، اگه کسی پیروی کند از اون، دوستاشو از دست میده. این رفیقش میگه من 20 سال با این دوست بودم، اون وقت یک جاسوس بی اصل و نسب حرفی زد، حرف رو به من ترجیح داد، دوستاشو از دست میده. فکر کرده اقتدار با اینی که جاسوس داشته باشد، نه خیر، جاسوس داشتی دوستی تو از دست میدی، میگی به حرف جاسوس میکنن نه به حرف من، 20 سال خدمت کردم قبول نمیکنه، یک جاسوس بی اصل و نسب هرچی میگه قبول میکنه. خب اقتدار نگه نیست، ضعیف ترین کس کسیه که دوستش از دست بده. ببینید اعجز الناس من اعجزن اکتساب الاخوان، حضرت علی میفرماید کسی که نتونه دوست انتخاب کند ضعیف است، عاجز است. و اعجز منه من ضیع من ظفر به منه، عاجز تر کسی است که دوستش از دست بده. میگه حالا پیروی جاسوس کردی، میخوای اقتدار از این راه به دست بیاری، نخیر دوستاتو از دست میدی و دیگه به ضعف مبتلا میشید. آیات رو ببینید، نباید از جاسوس پیروی کرد. لا توت کل حلاف مهین هماز مشائن بنمین، اطاعت نکنید، تأخیر میکند، حرف بی خود میزند، خبر کشی میکند. یا این آیه رو ببینید، حجرات آیه 12، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم مؤمنین، سوء ظن نداشته باشید، بسیار از گمان ها رو بذارید کنار به خاطر بعضی گمان ها که بده. ولا تجسسوا، جاسوس بازی در نیارید، نه جاسوسی کنید نه برف جاسوس کنید. این سخن امام در نامه 53 رو ببینید، ولی یکن ابدا رایتک منک و اشنوهم اندک، آقای مالک حالت به هم بخوره از این آدم ها و دورشون کن. کیا اطلب و لمعای به ناس، اونه که من جاسوسی میکنه ای بای مردم رو به اسم بگن. و این نفع ناس عیوبا الوالی احق من سطرها، مردم عیب دارن، تو که والی هستی بیشتر وظیفه داره عیب پوشی کنی. و این جریان جالبی رو که از امام صادق در بهار جلد 26 صفحه 130 آمده ببینید، یک شخصی آمد نزد امام صادق سرطوله جاسوسی کرد، حضرت رو شوبر کرد انگار نشنیدم، آمد او نشست دوباره گفت، حضرت روش برگرد آمد باز نشست دوباره گفت، فرد ابو عبدالله یده و الالحیت رجل، حضرت انگشتاشو باز کردن ریش طرف رو گرفتن، فقبض علیها، به مش گرفتن ریش طرف را، فحزها ثلاثه، سه بار تکون دادن سرشو. میگه چنان تکان شدید بود که فکر کردم که ظنن تو ان لحیته او قد صارت فی یده، گفتم ریشش تماما کنده شد. همونطور که ریش طرف رو محکم گرفته بودن فرمودن ان کنت لا اعرف الرجل الا بما ابلغ عنهم فبئس النسب نسبی، من خیلی باید بی اصل نسب باشم که با جاسوس بخوام افرادم رو بفهمم. ثم ارسل لحیته، بعد با همین انگشتاش ریش طرف شانه زدن، همجه که شانه بزدن موهای از ریش طرف به دست امام موند، و نفق ما بقیه من از شعر فی کفه، پوف کردن این ریش های طرف رو به باد دادن. جاسوسی چه معنا دارد؟ این نهج البلاغه و جاسوسی در نهج البلاغه بررسی کنید. یکی کلمه این جاسوس آمده است، یعنی دیدبان جنگ، کسی اون جاسوس نیست، او بسیار دیگر است، دیدبان. اما جاسوسی مورد داریم در نهج البلاغه، و بعث علیه ملعیون من اهل صدق و الوفا، آدم های صادق و باوفایی رو جاسوس قرار بدید بر مسئولین نه بر مردم، و اونم نه به کار خصوصیت مسئولین، به دو کار، یکی مردمداری میکنن یا نه، وظایف شغلیشون انجام میدن یا نه، هم دیگه بحث جاسوس ما نداریم. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على
محمد وعلى محمد رضي الله عنه.